پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. زلال تاریخ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در برنامه زلال تاریخ به بررسی سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله میپردازیم و با حوادث صدر اسلام آشنا میشیم از نگاه شیعه. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند که امروز هم خدمتشون هستیم. آقای دکتر جباری سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمتون هستم. شما
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که چندین برنامه است به یکی از مهمترین حوادث صدر اسلام و یکی از غزوات معروف رسول خدا صلی الله علیه و آله پرداختیم. درباره غزوه احد سخن گفتیم، چگونگی شکلگیری این غزوه و حوادثی که در این غزوه رخ داد. در برنامه گذشته آشنا شدیم با حوادثی مانند تخلف تیراندازان تحت امر عبدالله بن جبیر که باعث شد مسلمانان بعد از پیروزی اولیه دچار شکست بشن، گروهی از اصحاب صحنه رو ترک کردند و گریختند و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در موقعیتی تنها موندند و با جانفشانی کسانی که در رأسشون امیرالمومنین علی علیه السلام بود جان پیامبر حفظ شد. و به هر حال نکاتی رو درباره برخورد مشرکان با شهدای احد، تعداد شهدا و مسائلی از این دست از زبان آقای دکتر جباری شنیدیم. با ما همراه باشید، نکات دیگری رو درباره حوادث پس از غزوه احد مرور خواهیم کرد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آیه دکتر جباری، در برنامه گذشته نکاتی رو مطرح کردید درباره این که به هر حال به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله شهدای احد غالبشون در خود منطقه احد دفن شدن و اینکه به هر حال بعد از جنگ چه اتفاقاتی افتاد و جلوه‌ای از ایثار رو گفتید. یکی از نکاتی که درباره حوادث پایانی جنگ احد گفتنی است، شعارهایی است که ظاهرا میان طرفین رد و بدل شده. این رو بفهمید که چه شعارهایی بوده و با چه انگیزه‌ای سر داده شد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به نکته خوبی اشاره فرمودید. در انتهای درگیری واقع شده در حادثه احد، وقتی که سپاه شرک دیگه به هر حال کار خودش رو انجام داد و با تصور پیروزی صحنه رو خواست ترک بکند، ابو سفیان به عنوان فرمانده این سپاه رو کرد به مسلمان ها و به سپاهیانش باز فرمان داد که این چنین شعار بدند: اعلو هبل اعلو هبل. خود این شعار که مفهوم سرفراز باش ای هبل، گویا میخواست این پیام رو بده که به هر حال حاصل این جنگ پیروزی با نظام بت‌پرستی بر اون نظامی هست که به هر حال محمد صلی الله علیه و آله داعیه اون رو دارد و دینی که مدعی اوست.
بله.
حکایت از احساس پیروزی داره. خب در این میان رسول خدا صلی الله علیه و آله بلا فاصله پاسخ رو دادن و به مسلمان ها فرمودن که در پاسخ بگید، به خود حضرت فرمودن و مسلمان ها به دنبال حضرت که الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل.
بله.
و ابو سفیان شعار رو مجددا تغییر داد و به همراه دیگر مشرکان فریاد زد: الا لنا العزا ولا عزا لكم، الا لنا العزا ولا عزا لكم.
یعنی چی؟
ما بت عزا داریم و شما بت عزا ندارید. باز رفتن سراغ افتخار به بتانشون.
بله.
و بلافاصله مسلمان ها به دستور پیامبر اکرم پاسخ دادن الله مولانا ولا مولا لکم، الله مولانا ولا مولا لکم، خداوند سرپرست ماست و شما سرپرستی ندارید، واقعا شما بی سرپرستید.
بله.
و کسی که به لات و عزا تکیه می کند سرپرستی نداره و تصور می کند که به هر حال مولا و سرپرستی دارد. و به دنبال این صحنه ابو سفیان فریاد زد، گفت که کشته های احد شما در مقابل کشته های بدر ما. مسلمان ها به امر پیامبر اکرم در پاسخ گفتن نه، هرگز، هرگز چنین نیست، کشته های ما در بهشتن و کشته های شما در جهنم. این طور نیست که بتوانید قیاس بکنید این دو دسته رو با هم. خب همه نشون میده که بلافاصله پاسخهای متناسب از سوی مسلمان ها به امر پیامبر اکرم داده میشد. ابو سفیان دید که خب در این صحنه واقعا شکست خورده و هر شعاری بده و هر سخنی بگه سخنی برتر رو از اون طرف خواهد شنید.
بله.
در نهایت گفت که وعده ما و شما سال آینده در سرزمین بدر. بلافاصله از اون طرف از سوی پیامبر اکرم جواب مثبت شنید و این که
حرفی نیست.
بله. و ما هم حاضر هستیم به مسافه شما بیایم در همون تاریخ و همون مکان. و خب بعد از این دیگه مشرکان آغاز کردن ترک اون صحنه رو و میدان رو رها کردن تا ادامه ماجرا که اینکه چرا برها رها کردن و داخل مدینه هجوم نیاوردن حالا عرض خواهم کرد. اما نکته ای که اینجا جادر روش تأکید بشه و بهره گرفته بشه از این رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله دو مسئله است. یکی این که در مواجهه با دشمن نباید تأنی و ارسلان که مماطله کرد، بلا فاصله باید پاسخ رو داد.
بله.
اونها وقتی که شعار رو دادن بلا فاصله پاسخ از این طرف دریافت کردن. دوم پاسخ متناسب، اونها شعار رو و تعدی رو در قالب شعر مطرح کردن، در قالب شعار مطرح کردن، از این طرف هم پاسخ متناسب شنیدن،
اونم با همون
وزن. بله. و اصلا متناسب با همون. و وقتی که وعده‌ای دادن یا وعیدی دادن از این طرف باز متقابلا وعید دریافت کردن. و به هر حال مسلمان‌ها نباید در مقابل دشمن کم بیارن و نشون بدن که کم آوردن. این بحث تبلیغات در مواجهه با دشمن به خصوص در عرصه فرهنگی بحث بسیار مهمی است. او داشت نظام بت‌پرستی رو همچنان ترویج میکرد و برتر جلوه میداد نسبت به نظام توحید. بلافاصله بعد پاسخ داده بشه خیر این چنین نیست. و پیامبر اکرم بحث کشتگان رو مطرح کردن که به هر حال کشتگان ما برترن و در بهشتن و کشته های شما به سوی دوزخ رفتن. نکته ای که بعد استفاده کنم با مانک سیره از رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله که به درد امروز ما هم میخوره، این که به هر حال دشمنان همواره در طول تاریخ با ابزارهای مختلف به مواجهه حق آمده اند و این پیروان آیین حق هستند که باید ذوق لازم رو داشته باشن ببینن در مواجهه با دشمن چگونه باید عمل بکنن.
بله.
امروز با حجمه های فرهنگی با گونه های مختلف وارد شدن که به هر حال عرصه رسانه و بخصوص فیلم و اینها یک عرصه بسیار مهمه و خب ما باید مقایسه بکنیم حجمه هایی که اونها دارن در ارتباط با مسائل فرهنگی و اون پاسخی که ما داریم میدیم که اصلا با هم قابل قیاس نیست و ما خیلی باید بیش از این تلاش بکنیم. و به هر حال اصحاب فرهنگ و رسانه و اینها به این که بل هم به لحاظ کمی و هم کیفی در مواجهه در این جنگ فرهنگی به هر حال به مسافه دشمن باید متناسب با همون ابزارهایی که دشمن باش پیش آمده باید پیش رفت.
بله بسیار خوب. یعنی حجمه فرهنگی رو باید با دفاع فرهنگی
و ابزار مناسب
ابزار خودش. بله بسیار خوب. از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید.
عدل سما نور الهدى یا مصطفى یا مصطفى خیر الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
شنوندگان گرامی زلال تاریخ، درباره اشعاری که طرفین در پایان جنگ احد سر می‌دادن سخن می‌گفتیم. آیه دکتر جباری، اشاره کردید به حالا غیر از بحث اشعار که رد و بدل شد در پایان جنگ و اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله این ابزار فرهنگی رو با همجنس خودش پاسخ گفتن، اونا شعار می‌دادن، پیغمبرم شعار به مسلمان‌ها القا فرمود. خب نکته بسیار مهمی بود. اما اشاره کردید به وعده‌ای که حالا ابو سفیان گفت سال دیگه وعده ما در بعد، پیغمبرم صلی الله علیه و آله پذیرفتن و گفتن با شما حاضریم. یه همچین اتفاقی افتاد در سال بعدش؟
بله، این جریان بدر الموعده که در تاریخ آمده، سال بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه تعدادی از مسلمان ها رفتن و در منطقه بدر حاضر شدن، اما از آن سو از مکه خبری نشد و به هر حال ابو سفیان و یارانش حاضر نشدن. قحط سالی و امثال اینها رو بهانه آوردن و خب مدتی مسلمان ها و پیامبر اکرم چند روزی در اونجا اقامت کردن، یه مقدارم تجارت کردن و برگشتن به مدینه. جریان است که مربوط به سال چهارم
خب این شده در
بدر الموعد من
در حوال سال چهارم بهش خواهیم پرداخت.
اما نکته
حالا چون اینجا به خود وعدش اشاره فرمودید، گفتم اینجا روشن بشه که به هر حال تحقق یافت.
بله، اما نکته رو خوب عرض بکنم، مثلا همین که ابو سفیان بعد از اون شعارها و اینها یک چنین وعده‌ای رو مطرح می کند، خودش حکایت از این دارد که او هم معتقده که کاملا به اهدافش دست نیافته، ولذا میگه سال آینده باز ما موعد ما در بدر الموعد، در حالی که سپاه شرک با هدف کشتن پیامبر اکرم و نابودی اسلام آمده بودن به مدینه و اکنون که جنگ پایان یافته همچنان باز وعده آینده رو میده، در حالی که الان میتونستن به هر حال اگر واقعا قدرت داشتن کار رو تمام بکنن، که بحث بعدی است که
بسیار خوب میشه. پس معلوم میشه که این وعده یا به تعبیری بشه از به زعم خودشون شاید تهدید ابو سفیان بعد از این بود که متوجه شد رسول خدا صلی الله علیه و آله به شهادت نرسیدن.
بله،
چون توی برهه‌ای ظاهرا این شبهه براشون بود که آیا خب حالا نکته دیگه اینه که به هر حال مشرکان اومده بودن که به تعبیر خودشون کار رو یکسره بکنن. چرا با توجه به اینکه میدونستن اینطور نشده صحنه رو ترک کردن؟
بله، نکته مهمی است و واقعا جای سوال دارد که اینها با به هر حال این پیروزی که به دست آوردن به صورت ظاهر و لطمه‌ای که اون مسلمان ها زدن، تعداد متنابهی از مسلمان ها رو به قتل رساندن و خب تعدادی زیادی از مسلمان ها پا به فرار گذاشتن، چرا بعد از این جریان حمله به داخل مدینه نکردن تا کار اسلام رو یکسره کنن، غارتگری بکنن؟ به هر حال چنان که خودشون بعد وقتی که به میانه مسیر مدینه و مکه رسیدن احساس پشیمانی کردن از این کار و گفتن که چرا داخل مدینه نشدید و به اموال و غنایمی تا به اموال غنایمی دست بیابیم و به هر حال به زنان مدینه گفتن ولل کواعب اد اردفتم، خلاصه به زنان و اینها دست پیدا نکردید، همینطور به اموال مسلمان ها، چرا این کار رو نکردید؟ واقعا این سوال مطرحی است. پاسخ رو با دو سه نکته باید بیان کرد. یک نکته روایتی است که واقدی در مغازه خودش نقل کرده، جلد یک صفحه 299، او نقل میکند که از امرآس که یکی از حاضران همراه مشرکان بود در احد، سوال شد که چگونه شد که مشرکان در جنگ احد مسلمان ها رو رها کردند و رفتند. او در پاسخ گفت هنگامی که ما به اونها حمله کردیم و گروهی از اونها رو کشتیم، اونها از هر سو پراکنده شدند و گروهی از اونها به مدینه بازگشتند. قریش با هم به مشورت پرداختند و گفتند پیروزی با ماست، ما که پیروز شدیم، پس بهتره که به مکه برگردیم، زیرا خبر رسیده که عبدالله ابن ابی با یک سوم مردم بازگشته اند، یعنی در جنگ نبودند، پس داخل مدینه اینها، یعنی نیروهای بالقوه، تصور کنه که نیروهای بالقوه داخل مدینه همچنان هستند.
بله.
و گروهی از اوس و خزرج هم در جنگ شرکت نکردند، لذا ما از حمله اونها در امان نیستیم. از اون طرف تعدادی از ما هم مجروح شدن و اسبان ما هم تیر خوردن و لنگ شدن، لذا به مکه برگشتیم. این یک بعد ماجراست که به هر حال اینها از خوف بقایای مسلمان هایی که داخل مدینه بودن و به هر حال یک تصور عقلایی هم بود، چرا که اونها خود می‌دیدن تمامی مسلمان ها در این جنگ الان حاضر نشدن، یک، و دوم اگر بنا بشه داخل مدینه هجوم بیارن، حتی کسانی که مثل عبدالله ابن ابی چهره های نفاق هستند، حداقل برای دفاع از زن و بچه‌شون ممکنه به مقابله با اینها برخیزن. از
اون طرف غیر مسلمانان هم،
و از اون طرف هم تعدادی از به هر حال هم مسلمان ها در اونجا بودن و هم به هر حال گروه های دیگری که حضور داشتن، طبیعتاً حجمه به درون مدینه
به صلاح نبود،
که به صلاح نبود. جدای از این، اون چه که از برخی روایات استفاده میشه مهمتر از همه اینها و اون بحث القاء رعب بود که توسط خداوند متعال بر دل مشرکان انداخته شد، هم در این برهه و هم در برهه میان راه که عرض خواهیم کرد در قصه حمراء الاسد، که اینها در میان راه پشیمان شدن و گفتن چرا کار رو اکثر نکردیم. در منزل روحا، منزل در میان مدینه و مکه رسیدن، به اونجا برخی از مشرکان از جمله حتی خود ابو سفیان گفتن چرا ما بر نگشتیم کار اینها رو یکسر بکنیم و دیگه به صورت کامل خلاص بشیم. در برخی روایات دارد که خداوند متعال رعب رو بر دل اینها مستولی کرد و همین احتمالاتی که داده شد به هر حال نتیجه اون القاء رعبه که خداوند متعال بر دلشون انداخت که ما به هر حال ایمن نیستیم از اینکه برگردیم و مسلمانانی که در جنگ حضور پیدا نکردن با اونها مواجه نشیم. و خب اقدامات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم بعداً به هر حال دخیل در این ماجرا بود، اینکه تو همراه الاسد، عرض خواهیم کرد، همراه با مجروحان حضرت حتی رفتن به مسافه مشرکان و تعقیب مشرکان، طبیعتاً همه اینها تاثیرگذار بود در اینکه اونها اقدام به چنین کاری نکنن. و نکته ای هم باز عرض بکنم که حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو پاس بداریم در این جریان. اینها تمام تلاش خودشون رو کردن در جریان احد که به پیامبر دست بیابن و حضرت رو به قتل برسانن، اما با یک دژ محکمی بین خودشون و پیامبر اکرم مواجه شدن به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام و شجاعت اون حضرت مانع این معنا شد و طبیعتاً این هم دخیل بود در اینکه اینها به هر حال یک احساس قدرتی در ناحیه اسلام بکنن و این هم منصرف بکند اونها رو از تصمیمات بعدیشون. چنان که در حمراء الاسد باز عرض خواهم کرد که وقتی که معبد ابن ابی معبد خزائی بهشون گفت که پیشا پیش اون سپاهی که محمد صلی الله علیه از مدینه راه انداخته، علی ابن ابی طالب داره حرکت میکند همراه گروهی و نام علی رعب افکن بود در دلان شکم، با توجه به این به هر حال بروزی که امیرالمومنین سلام الله علیه در این صحنه ها داشت.
بله، با اون سابقه هم که از بدر در ذهنشون باقی مونده بود دیگه. بله. طبیعی بود که یه همچین روبی باشه. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما، فرصتی بگیریم برمیگردیم و ادامه خواهیم داد این گفتگو را.
هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش.
خب در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با برنامه زلال تاریخ. آقای دکتر جباری، از علت بازگشت مشرکان گفتید و اینکه چرا صحنه احد رو ترک کردند، از بازگشت مسلمانان بفرمایید که اونها کی برگشتن و به هر حال ترک کردن منطقه احد رو. حالا اگر نکته‌ای هم در مسیر بازگشت هست بفرمایید که انشالله در برنامه آینده بریم سراغ بحث حمله الاسد که بهش اشاره فرمودید.
بله، عرض کنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله در بعد از دفن شهدای احد در منطقه احد عزیمت کردن به سمت درون مدینه. روایتی داریم که اون حضرت وقتی که رسیدن به حره، به ناحیه حره رسیدند، در حالی که مسلمان ها اطراف حضرت رو فرا گرفته بودند، که خب گفته شده اکثرا از انصار و از بنی سلمه و بنی عبدالاشهل که این هم باز خیلی هم شهید داده بودند و هم مجروح شده بودند، رسیدن به حره که خب میدانیم مراد از حره اون بخش های سنگلاخی اطراف مدینه است. البته ناحیه شمالی مدینه کمتر حره داره، صاف هست، اما سمت شرق و غرب و بخشی از جنوب حره است، یعنی به هر حال سنگ های تیز و گسترده ای که در کف بیابان هست و خود یکی از عوامل ممانع طبیعی حمله به مدینه از ناحیه شرق و غرب و جنوب بوده.
بله،
به اون حدود که رسیدن در هنگام بازگشت فرمودند به مسلمانان که رو به قبله به صف بشن، فرمودند که رو به قبله صف ببندید تا خدا رو حمد و ثنا بگیم. که این واقعا نکته ایست که یک گروه شکست خورده، شهید داده، مجروح شده با روحیات بعضن ضعیف، اینها دارن حرکت میکنن به سمت داخل شهر. پیامبر اکرم در این حالت اینها رو به صف میکنه که دعا بکنن، یعنی در هیچ حالتی توجه به خداوند متعال، چه در حالت پیروزی چه در حالت شکست، نباید این توجه قطع بشه و همواره باید التجا و استغاثه به درگاه خداوند متعال باشه. نکته ایست، یعنی برها پیامبر اکرم در این حالت، در حالت خاص که ما برها باید این مدار خودمون رو ببریم در اون فضا ببینیم که واقعا مسلمان ها چه حالی داشتن، رو به قبله ایستادن و حضرت دستای مبارکشون رو به دعا برداشتند و جملاتی گفتن که من ترجمهش رو عرض میکنم. عرض کردم به پیشگاه خداوند متعال که خدا یا حمد و سپاس مخصوص توست، خدایا هیچ کس نمیتواند آنچه را که تو توسعه داده ای محدود کند و آنچه را که عطا کرده ای مانع شود و آنچه را که منع کرده ای عطا کند. هیچ هدایتگری برای کسی که او را گمراه کردی وجود ندارد و هیچ نزدیک کننده ای برای کسی که او را دور کرده ای وجود ندارد و هیچ دور کننده ای برای آنچه که او را نزدیک کرده ای وجود ندارد. خدایا من برکت و رحمت و فضل و عافیت تو را از تو درخواست میکنم. خدایا از تو نعمتی را درخواست میکنم که تغییر ناپذیر باشد. خدایا امن و امان را در روز وحشت، بی‌نیازی را در روز فقر و نداری از تو درخواست میکنم. خدایا از شر آنچه که به ما عطا کردی و از شر آنچه که از ما منع کردی به تو پناه میبرم. پروردگارا ما را مسلمان بمیران، پروردگارا ایمان را در دلهای ما محبوب گردان و قلبهای ما را بدان مزین فرما و کفر و فسق و نفاق را نزد ما ناپسند قرار بده و ما را از هدایت شدگان قرار بده. خدایا کافران اهل کتاب را که رسولان تو را تکذیب می کنند و مانع سبیل الله می شوند عذاب کن. خدایا عذاب خود را بر آنها نازل فرما. آمین ای پروردگار جهانیان. این جملاتی است که واقدی در مغازی خودش نقل کرده به عنوان دعاهای پیامبر اکرم در این عرصه، یعنی به تعبیر دیگر در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله مسئله برحال فرهنگ و معنویت با مسائل نظامی در هم آمیخته است. جنگ های پیامبر اکرم و حرکات نظامی اون حضرت فارغ و جدا و منعزل از ابعاد معنوی و برحال عرفانی نیست و اصلا هدف از جنگ در سیره پیامبر اکرم نیل به قرب الالله هست.
آیه دکتر این نیمه عجیب نیست که حالا در راه بازگشت نه موقع نماز نه به قول معروف حالا وقت متعارف دعا و راز و نیاز هست، پیامبر خدا این دستور رو میدن و مسلمانان جمع میشن به صورت گروهی این گونه دعا میکنند.
برای ما که دعا رو فقط در اوقات خاص تصور کردیم و در نماز و یا به ماه رمضان، شبای ماه رمضان و امثال اینها، برای اسباب تعجبم و نه برای پیامبر اکرم که در هر آنی اون التجا و توجه و استغراق در توجه به خداوند متعال در زندگی اون حضرت نمود داره. در حالات پیامبر اکرم هست که هیچ مجلسی پیامبر اکرم نداشت مگر اینکه ذکر خدا در اون مجلس بود، با ذکر خدا از اون مجلس برمیخواست و بر حال یاد خدا و دعا به درگاه خداوند در سیر پیامبر اکرم مستمر. و این اتفاقا در سیر پیامبر اکرم خیلی نمود داره، حالا در جای جای عرصه های نظامی دیده میشه رسول خدا صلی الله علیه همطور بحث دعا رو دارن و میخوان توجه بدن مسلمان ها رو به اون هدف نهایی و هدف اصلی از این حرکات و اینها مبادا غافل بشن از خداوند، چه در پیروزی و چه در حال شکست ظاهری.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم آقای دکتر جباری. شنوندگان گرامی، انشالله بحث درباره حوادث پس از غزوه احد رو ادامه خواهیم داد، اینکه در مدینه چه اتفاقاتی افتاد و بعد از اون به غزوه حمراء الاسد خواهیم پرداخت، غزوه‌ای که میشه اون رو از تبعات غزوه احد دونست و در آثار مربوط به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله هم این دو در کنار هم ذکر میشند. از همراهی شما با برنامه زلال تاریخ سپاسگزارم و تا فرصت آینده به اتفاق آقای دکتر جباری با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یارتان.
والله لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
عصرتون بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی که در حال شنیدن رادیو معارف هستید، ممنونیم از همراهیتون. در ساعت 3:30 تکرار برنامه زلال تاریخ تقدیمتون میشه که به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر جباری. خیلی ممنونم که همراه ما هستید شنونده برنامه های رادیو معارف. اگر در حین شنیدن هر کدوم از برنامه های ما سوالی به ذهنتون میرسه به 30553 پیامک ارسال کنید تا انشالله در همون زمان خودش پیامک شما در دسترس دوستان برنامه ساز ما باشه، متوجه بشن که پیام برای برنامه ایه که شما اون لحظه شنیدید. پس در حین شنیدن برنامه اگر سوالی رسید به 3553 برای ما ارسال بفرمایید. برای دریافت برنامه های رادیو معارف هم لطف میکنید اگر مراجعه کنید به iranseda.ir سایت ایران صدا و یا radiomaarif.ir سایت رادیو معارف که برنامه ها اونجا برای شما بایگانی شده و دسترسی خواهید داشت بهشون. در این لحظه آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد برنامه پرسمان خانواده هست و استاد تراشیون پاسخگو به سوالهایی هستند در حوزه خانواده که تقدیم شما عزیزان میشه حدود 55 دقیقه.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی است که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتن در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادر